ویشت کال وروسته پر امریکا د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو درناوی وشو. کارشناس امور مبارزه با دهشت افغانی تایید کرد با آنکه در بیش از دو دهه اخیر حمله مشابه به حملات تروریستی سال 2001 تکرار نشده است، اما نگرانی ها در مورد مبدل شدن افغانستان به لانه تروریسم جهانی را نیز رد نکرد.
دود از
امریکا که دی 11 سپتامبر بریدونو عینی شاهد وایی، ف افغانستان که در ترهګری بیا پراخیدو ته اندیښمن دی. سلامونه او ستړي مشي. د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته خرغلاست. زه برېښنا مرخیله یم. داونه پر امریکا د 11 سپتمبر د ترهګریزو بریدونو پایلې څېړو چې له کابله یې په یوه ورځ شاوخوا 3000 امریکایان ووژل شول او په افغانستان باندې د متحده ایالتونو پوځي یرغل ته لاره هواره شوه. اسامه بن لادن او القاعده د دغو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت واخیست او ورپسې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړه پیل شوه چې دوی لسیزې دوام وکړ. امریکا د دوشنبه په ورځ د سپتمبر میاشتې د 11مې د ترهګریزو بریدونو 22مه کلیزه ولمانځله.
د 2001 په سپتمبر 11مه ترهګرو څلور تجارتي الوتکې د نیویارک په نړیوال سوداګریز مرکز په پینټاګان او د پنسلوینیا په یو میدان کې وجنګولې. په دې ورځ د نږدې 3000 وژل شوو خلکو خپلوانو ته دا دردونکې شیبه لا هم تازه ده.
که دو ویشت کال تیر شوی زما اوس هم همدا حال دی لکه پرون چې تیر شوی بی. زه درته نشم ویلی دا ډیره سخته ده. دا زما دویم اولاد و
دا د همغه ورځې ډارونکې شیبې رایادی.
د قربانیانو په درناوي د نیویارک د آثارو د تبادلې په ځای کې یوه شیبه چوپتیا هم وشوه. د جمهور رئیس د مرستیال کاملا هاریس په ګډون ډیرو سیاستوالو په لر منهټن کې د یادونې مراسمو کې ګډون وکړ چې یو وخت پکې د نړیوال سوداګریز مرکز برجونه ولاړو.
کریستین ادمز
د پنسلوینیا په شاکسویل د درینوي پرواز په یادګاری ملي څلی کې د زنګ وهلو سره د قربانیانو نمونه ولستل شو. او په پینټاګان کې د امریکا د دفاع وزیر لاید اسټن په مشرۍ مراسم جوړ شوی چې پوځي ترانه پکې زمزمه کیدله.
لبریدونو وروسته د درد او غم په جریان کې ډیرو امریکایانو د خپل ولس او هیواد په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړ.
او د ویرجینیا پارلینګټن ښار کې هم د جمهور رئیس میرمن جل بایدن د قربانیانو په یاد د ګلانو ګېډۍ کې خودلې. جمهور رئیس بایدن د الاسکا په انکریج پوځي اډه کې ژمنه وکړه چې امریکا به د ترګرو هر ډول فعالیتونو مخنیوي ته دوام ورکړي.
د امریکا د ولس اراده دا ثابته کړه چې موږ هیڅکله سر نه ټیټو او نه تسلیموږو، او د ایډیلوژیکو جګړو په شمول ترګري د ټولو هغو مسایلو برعکس چې موږ د یو ملت په توګه د یو قانون په چوکاټ کې د اختلافاتو د اصلي حل لپاره ورته درېدلی یو.
بایدن د یووالي غوښتنه هم وکړه چې د امریکا د ولسواکۍ د اساساتو دفاع وشي، او وروسته یې د هغو مامورینو او پخوانیو پوځیانو سره ولیدل چې د تازه ترګرو بریدونو په وړاندې د خپل هیواد دفاع یې کړی.
نظامیان سابق ایالات متحده برداشت های متفاوت را در مورد ختم جنگ امریکا در افغانستان دارند. یک نظامی سابق می گوید که سال روز وقوع حملات 11 سپتامبر برای او محرک احساسات منفی و مثبت است، ولی برخی دیگر نظامیان جنگ در افغانستان را ناکام خوانده و آن را مسبب صدمات روحی به خود می پندارند.
جیمز پاورز مؤسس نهاد نظامیان برای تغییر به این باور است که شماره از نظامیان آمریکایی پیشین که در جنگ افغانستان حضور داشتند پس از ختم جنگ آمریکا در افغانستان به نحوه با جراحت روحی به سر می‌برند.
من از جانب همه نظامیان صحبت نمی کنم، اما برای خودم سالگرد 11 ماه سپتامبر یک رویداد تلخ و شیرین است. 2 سال قبل ما جنگ را در افغانستان ختم کردیم، اما هنوز جنگ در آنجا ادامه دارد و به همین خاطر درگیری داخلی افغانستان نه تنها برای نظامیان آمریکایی بلکه برای متحدین افغان و همراه ما نیز زخم روحی به جا گذاشته است.
جیمز پاورز که در افغانستان نیروهای چندین ملیتی را آموزش میداد میگوید که تاثیرات ناگوار ناشی از جنگ افغانستان بر نظامیان پیشین باعث افزایش رقم خودکشی در بین آنان شده است.
اخیرا
نهاد فامیلیا که شماری از کمانده های افغان را تخلیه کرده است میگوید که شاهد افزایش خودکشی در میان 1/3 حصه آنان بودند. میبینیم که بین نظامیان آمریکایی نیز خودکشی افزایش یافته است، با وجود اینکه جنگ ختم شده اما هنوز هم قربانی میگیرد.
شماره دیگر از نظامیان پیشین آمریکا در افغانستان من جمله کندیس چیسلو با وجود که پایان جنگ در افغانستان یک ناکامی بپندارد، اما متحدین نظامی افغانشان را از طریق نهادی که خودش رهبری میکند کمک میکند.
من یکی از دوستان خوبم را در رویداد 11 سپتامبر از دست دادم و ما همه عزیزان و سربازان خود را از دست دادیم و افراد دیگری هستند که از هر کدام به طور جداگانه یاد کردن نمیتوانم. به نحوی که تخلیه صورت گرفت، نظامیان با یک نوع زخم روحی به سر میبرند و رقم خودکشی در میان آنها بالا رفته و برخی احساس میکنند که کاری که آنها کردند افغانستان را به کسانی واگذار کردند که تمام کشور را با وحشت روبرو ساخته است. این احساس ما است، به همین دلیل ما همه داوطلب شدیم و برای تخلیه متحدین خود رفتیم.
با آن هم برای نظامیان پیشین آمریکایی جنگ افغانستان، برگشت طالبان و عدم برقراری ثبات و سال پس از ختم جنگ در آن کشور برای نظامیان آمریکایی نگران کننده است.
پس از خروج از افغانستان میخواستیم یک حکومت صلح‌آمیز در افغانستان برقرار شود، اما این کار نشد و فراتر از قدرت ما و سایر مردم بود. اما به نظرم پیشرفت تا حدی شد با آنکه نظامیان مثل من خواهان ثبات بهتر افغانستان بودیم و میخواستیم وضعیت مانند عراق پس از جنگ شود، اما نشد، به خاطر که نتوانستیم به کلی معضل طالبان را حل کنیم.
جیمز و کندیس برای سایر نظامیان آمریکایی از طریق نهادهای خود کمک میکنند و همزمان با حمایت برای متحدین افغان در روند تخلیه آنها فعالیت نموده و از متحدین افغانشان که در افغانستان باقی ماندند با ارائه کمکهای بشری و حمایت خود ادامه میدهند. جیلا نوری، صدا آمریکا، واشنگتن.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو پخوانی قومندان ډیوډ پټریس وایي ترهګر لا هم له افغانستان څخه تر یوې کچې د پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو امنیت ګواښي. ښاغلی پټریس د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې ویلي طالبان د دوحې تړون ته ژمن نه وو، ځکه د القاعده ډلې مشر ته نه یوازې ځای ورکړی و بلکې په کابل کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې په خوندي کور کې ساتلی و.
2 کاله وشول چې طالبان په واک کې دي، د هغې کړنې څنګه ارزوي او د افغانستان د وضعیت په اړه ستاسو نظر څه دی؟
وروسته له هغې چې نږدې 2 کاله مخکې موږ د ځواکونو وتل بشپړ کړل، ما وویل چې له افغانستان څخه د وتلو نتیجه غمجنه، زړه ماتوونکې او ناورین ځپلې وه، او لا هم فکر کوم چې همداسې ده. د طالبانو کړنې د هغوی د تېر ځل واکمنۍ په پرتله چې القاعده ډلې ته یې ځای ورکړی و او د سپتمبر د 12 نیټې برید یې پلان کړی و محافظه کاره دي. د افغانانو وضعیت تب دی. هغه خلک چې په ښارونو کې اوسیږي او په ځانګړې توګه د هېواد نیمایي وګړي مېرمنې دي، مېرمنې پوهنتون ته نشي تللی، هغوی عالي لیسې ته د تللو اجازه نه لري، نو وضعیت بوږنوونکی دی. امنیتی اندیښنې هم شته. هر اونۍ د داعش ډله برید کوي، د مقاومت افغان ډله هم کله ناکله بریدونه کوي. راپورونه وایي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې اډې لري، او یقینا چې په لومړیو کې د القاعده ډلې ته ښه راغلاس وویل شو. موږ پوهیږو چې د القاعده ډلې مشر د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې القاعده او نور ډلې په افغانستان کې فعال دي، که څه هم امریکایي چارواکي وایي چې له افغانستانه ګواښ پېښ نه دی، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
عمده مسله دا ده چې لا هم ګواښ افغانستان د افغانستان امنیت تر یوې کچې پاکستان او ځینې ګاونډیو هیوادونو ته متوجه دی. دوی لا تر اوسه په نړیواله کچه غښتلي نه دي، لکه د القاعدې ډله چې د سپتمبر د 12 برید وکړ. خو دا په دې معنا نه ده چې موږ پرې له نږدې څار ونه لرو. زه ډاډه یم چې موږ پر هغوی څار لا زیات کړو چې هلته څه روان دي. موږ په ځانګړې توګه د هغو ګواښونو په وړاندې حساسو چې په ټوله نړۍ کې زموږ د متحدینو، شریکانو او متحده ایالاتونو پر وړاندې وي.
د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو څرګندون ته په کوم سترګه ګوري؟ فکر کوي طالبان د دوهې تړون ژمنې عملي کوي؟
نه،
طالبان د دوهې تړون ته ژمن نه وو. هغوی ویل چې افراطیانو ته به په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي. موږ ولیدل نه یوازې دا چې د القاعدې ډلې مشر ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی وو، بلکې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې د طالبانو تر کنټرول لاندې کور کې اوسېده. له دې پرته دوی د داعش خراسان ډلې سره په سخته جګړه کې کوم چې د اسلامي دولت عناصر دي چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي او په اونۍ کې څو ځلې په بریدونو کې ورته تلفات اړوي.
پاکستان وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې اډې لري او ګواښ کړی چې که طالبان په وړاندې ونه درېږي اقدام به وکړي. د طالبانو او ټي ټي پی ترمنځ اړیکو او د پاکستان اندېښنو ته په کومه سترګه تاسو ګورئ؟
Well, first of all, I think it's ironic that Pakistan
دا د هیرانتیا خبره ده. پاکستان چې افغان طالبانو او د افغاني شبکې او یو شمېر نورو بلواګرو او افراطي ډلو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی وو، داسې ګمان کېدو چې دوی له طالبانو سره ملګري دي. او کله چې طالبان واک ته ورسېدل، نو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې به چې موږ هم شل کاله هلته وو په ښه توګه لا پراخه شي، خو داسې پېښ نه شول. هغه څه چې د پام وړ دي، هغه دا دي چې طالبان په ټول هیواد باندې کنټرول نه لري. په ځانګړې توګه په ختیځ او شمال ختیځ کې ځنې داسې غرنۍ او سختې سیمې شته. په دغو سیمو کې ټي ټي پی کولای شي په اسانۍ سره د پاکستانی قبایلو سیمې ته تګ راتګ وکړي، بریدونه وکړي او د هغه څه دي چې هغوی کوي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ټي ټي پی له لسیزو راهیسې فعال ده او په ټوله کې یو ګواښ دی. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې اوس د پاکستان ملګري طالبان په واقع دي. پاکستانیان اړ دي چې افغانستان ته ولاړ شي او له ټي ټي پی سره
له افغانستان د امریکا د وټولو په اړه څه فکر کوي؟ که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دا یو سخته خو سمه پریکړه وه، په اړه ستاسو نظر څه دی؟ آیا متبادل لارې وي؟
Yes, there were alternatives and
هو متبادل لاره موجوده وی. زه له خلکو څخه ووم چې متبادل لاره می وړاندې کړه. دا داس متبادل لاره و چې مونږ پکې د تداوم وړاندیز کړی وو. تداوم د افرادو او لګښت اندازې کېدل وو. مونږ په روسي میاشتو کې د کابل د هوایي ډګر مخې ته د خونړي ځانمرګي بریډ څخه پرته په روسي او اتلس میاشتو کې له جګړې سره تړلې هیڅ تلفات نه درلودل. کله دغه نظر ورته وګورو، د کار شونې وو.
شماره از فعالان حقوق بشر میگویند که یکی از ثمره های تهاجم بر رهبری ایالات متحده بر افغانستان ایجاد دموکراسی بود که کم از کم تمام افغان ها می توانستند خود را در آن ببینند. اما شمار دیگر حمله امریکا بر افغانستان را به هدف مبارزه با تروریسم، قدرت نمایی این کشور در منطقه می دانند.
برخی کنشگران حقوق بشر تحولات پس از 11 سپتامبر را در افغانستان می ستایند و تاکید می کنند که در دو دهه اخیر افغانستان به یک دموکراسی نیم پا دست یافت که کم از کم همه اقشار جامعه می توانستند خود را در آن ببینند. مبصرین و کارشناسان امور نظامی و سیاسی می گویند که تهاجم نیروهای آمریکایی و متحدین آن به افغانستان در سال 2001 به افغانستان پس از آن طرح ریزی شد که حکومت نخست طالبان از تسلیمی اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده به ایالات متحده اثر باز زد، فردی که تر راه اصلی حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر بر ایالات متحده پنداشته می شد. اما فعالین حقوق بشر مثل فریحه ایثار هدف اصلی حمله ایالات متحده به افغانستان را زیر نام مبارزه با دهشت افغانی، قدرت نمایی امریکا در برابر کشورهای متخاصم در منطقه و جهان عنوان می کند.
دقیقاً وقتی که آمریکا به خاطر مبارزه با تروریسم وارد افغانستان میشن، بر ما ثابت شد که پس از چند دهه پسین نه تنها که در امر مبارزه ناکام بودن، به شمول ایالات متحده آمریکا، به شمول کشورهای عضو ناتو و کشورهای دخیل در قضیه افغانستان، بلکه این تهاجم نظامی اینچنینی ایالات متحده آمریکا در کشورهای مثل افغانستان و عراق سبب تشنج و تشدید و توسعه بیشتر افراطی‌گری و به افراطیت مذهبی در افغانستان مشخصا و در کشورهای منطقه گردید.
زهره سادات، وکیل مدافع پیشین که فعلا در ایالات متحده ساکن است، 20 سال پسین را برای زنان افغانستان سالهای شکوفایی در عرصه های تحصیلی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی پنداشته، می گوید که زنان دوشا دوش مردان گام برداشتند.
حاکمیت طالبان و قویدات را که آنها بالای مشارکت سیاسی زنان، تحصیلی دختران و اجتماعی و تمام مسائل اقتصادی که وضع کردن واقعا نگران کننده است و این باعث ایجاد مشکلات خیلی اقتصادی و باعث عظیم شکل زنان از تمام فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و مدنی خود به دور باشند و نه تنها در رشد و اقتصاد خانواده خود سهم فعالانه داشته باشند و این واقعا نگران کننده است و در این رابطه این نیاز به توجه جامعه جهانی دارد که در این قسمت باید اقدامات مؤثر باید در نظر بگیرند.
با وجود اقدامات سختگیرانه طالبان، برخی زنان افغان در دو سال اخیر همواره با برپایی راهپیمایی‌ها و اعتراض‌های مدنی خواهان تأمین حقوق اولیه‌شان شدند. تلاش کردیم دیدگاه برخی از سخنگویان حکومت طالبان را در خصوص انتقادات وارده بر آنان جویا شویم، اما به پیام‌های صدای آمریکا پاسخ داده نشد. با این حال در دو سال اخیر حکومت طالبان همواره مسئله زنان و دختران را از مسائل داخلی افغانستان عنوان کرده تاکید کردند که حقوق زنان در حاکمیت آنان بر اساس شریعت اسلامی تأمین است. قدیر مشرف، صدای آمریکا، واشنگتن.
د زینو په باور په امریکا کې د ترهګرۍ د پیښو وروسته په افغانستان کې پیل شوې جګړه د ډیورن کرښې بلې غاړې پښتون میشتو سیمو ته هم واوښتله. په پاکستان کې میشت پښتانه سیاسي شنونکي وایي چې د ترهګرۍ په ضد نړیوالې جګړې د دوی سیمې د ترهګرو په ځالو بدلې کړې دي.
د ډیورین کرخې ته نږدې د پټو شوو ترهګرو پر ضد جګړه کې ګڼ شمېر خلک بې کوره شول. د اتیا زرو نه زیات پښتانه ووجلې شول او د بل هر ځای نه زیات د ډرون حملې هم وشوې.
او چې کوم دهشتګر دي هغه لوبه چې هغه پخوا په شان روانه ده، نو د یو بل کوشش دا وشو چې پښتنو او د افغانانو چې شناخت دی، قومي شناخت، هغه بدل کړی شي. زموږ شناخت چې دی دا تقریبا دولس دیارلس سوه کاله نه دا افغان، پښتون او مسلمان، دا زمونږ عمومي شناخت و. دې ولګېدو د مسلمان برخه چې ده دې ته مبالغه ورکړه، دې دپاره نه چې دوی په اسلام مین دي، دې دپاره چې د افغان او پښتون برخه کمزوري کړي.
د جګړې په اړه د پاکستان ریاستي بیانیه بدله ده. حکومت او فوجي مشرانو سوواري ویلي چې جګړې ورته د لسګونو میلیارډو ډالرو نه زیات تاوان اړولې دی. په زرګونو فوجیانې وجلې شوي دي او ځان د ترهګرۍ قرباني بولي، خو دفاعي څېړونکي وایي جګړې ګټي هم کړي دي.
خبره پکې دا هم شوه چې پاکستان ته د امریکې د طرفه ځینې وسله په هغه وخت کې چې هغې کې فکسټینز وغیره دي یا نور شیزونه دي هغه میلاو شوي، او هم سره زمونږ مطلب دی چې په اتیارو کې څنه څو برابرتیا یا بلکې خوالی هم راغلی و.
د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پاکستان د امریکا ملګری وو او د ناټو د غړیتوب پرته د امریکا د مرستو ډېرې برخه پاکستان ته ورکړلې شوې وه. د 2018 کال په لومړۍ ورځ د امریکا د هغه وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلیو چې پاکستان ته په 15 کالو کې 3 میلیارډ ډالر ورکړلې شوې، خو په جواب کې هیڅ نه دی کړي. دغه نظر د اکثرو پښتنو مشرانو هم دی. سویلی اسیا کی دا ترہگرے د پیخو د ساڑن اداری تیر اونے ویلی چی پاکستان کی دا ترہگرے پیخو کی دری اتیا سلن زیات والے راغلے دغ پیخی زیاتر پا پختونخوا کی شوی کسہ ہم حالتا سو واری فوجی عملیات شوی دی پا پختونخوا کی دا ترہگرے پر زد ان ختمیدون کی روانی جگڑے دہا غزے اولس یو شمیر قانونی حقون نہ ہم محروم کری دی
د پیښور کور کمانډر یا د کوټه کور کمانډر چې دی هغه د پښتونخوا د بلوچستان چلونکي دي. عدالتونو سره اختیار نشته، فوج خلک نیولی شي، جیلخانو کې ساتلی شي، جیلخانې جوړې کړې دي.
د امریکا ولسمشر بایډن دوه کاله وړاندې ویلي وو چې دا جګړه باید د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجلو سره پای ته رسیدلې وي، خو د جګړې پاتې شونې تندره وډلې نن هم د پاکستان د پښتنو په سیمو کې فعال دي. د تیر حکومت وزیرانو سواری د دغو ډلو د شتون تور په فوج کې دننه د ځینو جنرالانو په تګلارو پورې تړلی وو. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
جاناتن شرودن، رئیس برنامه های مقابله با تهدیدها و آزمونها در مرکز تحلیل قوای بحری امریکا، میگوید با آنکه در بیش از دو دهه اخیر حمله مشابه به حملات تروریستی سال 2001 تکرار نشده است، اما به گفته وی تلاش ها برای از بین بردن تهدید وسیع گروه های تروریستی ناکام بوده است. این کارشناس مبارزه با تروریسم در صحبت با صدای امریکا نگرانی ها در مورد مبدل شدن افغانستان به لانه تروریسم جهانی را نیز رد نکرده است.
جاناتن شرودن، ممنون از اینکه برای ما فرصت دادید. در 22مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 قرار داریم. از لحاظ تروریسم شما جهان امروز و جهان 22 سال قبل را چیگونه میبینین؟
سوال بسیار خوب است. اگر به قبل از 2001 نظر کنید، القاعده یک گروه کوچکی از افراد بود که عمدتاً در افغانستان و برخی از کشورهای دیگر در شرق میانه حضور داشت. اگر امروز ببینید، القاعده از نظر جغرافیایی بیشتر گسترش یافته است، در کشورهای بیشتری حضور دارد. به طور مثال در افریقا نسبت به سال 2001 این گروه در یمن حضور بیشتری دارد، ولی رهبری این گروه به گونه قابل ملاحظه کم رنگ شده است. اما گروه تروریستی عمده ای که امروز در جلو ذهن جامعه جهانی قرار دارد، گروه دولت اسلامی است. گروهی که 22 سال پیش از امروز، یعنی در زمان حملات 11 سپتامبر، هیچ حضور نداشت. این امر واقعا نشان دهنده گسترش دامنه تروریسم بین المللی است که در جریان 22 سال گذشته صورت گرفته است.
به افغانستان میریم. گزارش های وجود دارد که گویا گروه های تندرو از وضعیت فعلی در افغانستان خرسند هستند و لذت میبرند. آیا شما نگران هستید که ممکن افغانستان به لانه تروریسم جهان مبدل خواهد شد؟
فکر میکنم همیشه باید نگران بود، به ویژه که یک گروه مثل طالبان حکومت را به دست دارد، گروهی که به داشتن ارتباط با بیشتر این گروه ها به شمول القاعده و بقایای آن شهرت دارد. طالبان هنوز هم ارتباطات بسیار قوی با آن دارد، ولی این را نیز باید گفت که با قدرت گرفتن طالبان، بسیاری به این باور بودند که شاهد سیل جهادی های بین المللی به افغانستان خواهند بود و افغانستان به یک محل گشت و گذار آزاد آنان مبدل خواهد شد، ولی چون این چیز را تا حال ندیده ایم. برخی از گزارش ها در مورد ورود یک تعداد کوچکی از اسلام گرایان جهانی به افغانستان وجود داشته، ولی در کل ما شاهد تاسیس مراکز بزرگ آموزش دهی به مانند کمپ هایی که القاعده قبل از 2001 در افغانستان داشت نبوده ایم. حتی پس از کشته شدن ایمن الزواهری انتظار می رفت که رهبر بعدی القاعده به افغانستان برود، ولی این توانمندی ایالات متحده که توانست زواهری را با وجود مسئولیت طالبان از بین ببرد، ممکن باعث ایجاد ممانع در برابر ورود افراد دیگر به افغانستان شده باشد.
به خاطر جلوگیری از تکرار حملات مشابه به حملات سال 2001 چی باید کرد؟
سوال بسیار خوب است. فکر میکنم ایالات متحده بسیاری چیزها را انجام داده است. به طور مثال تدابیر امنیتی در میدانهای هوایی، تدابیر امنیتی در بنادر و یا فهرست افرادی که اجازه پرواز را ندارند. یعنی همه روشهای امنیتی که پس از سال 2001 در نتیجه تلاش وزارت امنیت داخلی و دیگر ادارات ایجاد شده، مد نظر گرفته شده است. این بزرگترین بخش آن ضرورت است که به خاطر محافظت از ایالات متحده مهم بود. بدون شک دیگر کشورها مانند کشورهای های اروپایی نیز گام های مشابه را برداشتند. در فضای مجازی نیز چنین گام ها برداشته شده است. القاعده و داعش از طریق فضای مجازی افراد را استخدام می کردند و آنان را به انجام حملات در ایالات متحده تشویق می کردند. حکومت ایالات متحده با دیگر کشورها و رسانه های اجتماعی از نزدیک کار کردند تا دسترسی به چنین معلومات را حذف کنند. یگانه چیزی که باقی مانده این است که این گروه ها در کشورهای مختلف جهان در سطوح منطقه‌ای یا محلی فعالیت می کنند. ایالات متحده و کشورهای غربی چیز اضافه تر کردن نمی توانند به جز این که برای کشورها آموزش تسلیحات را فراهم کنند و یا با آنها کمک بشردوستانه کنند.
د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د 2001 کال د سپتمبر 11 د ترهګریزو بریدونو عیني شاهد امان الله حیدرزاد وایي په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو وروسته په دغه هیواد کې د ترهګرۍ بیا پراخېدو ته اندېښمن دی. د نیویارک ښار د منهاتن سیمې دا اوسیدونکی وایي د سپتمبر د 11 پیښې د ډیرو نورو نیویارک میشتو په څیر په ذهن کې د یوې ترخې شیبې په توګه پاتې ده.
وایي د سپتمبر په 11 نړیوال تجارتي مرکز ته څیرمه په خپل دفتر کې په کار بوخت و چې د سوداګریز نړیوال مرکز له ودانیو نه د لوګي پورته کېدو خبر له خپل همکارانو واورید.
اون زدن کې دود از والتر سنتر میراه. ما فوان رفتم کمرې خود گرفتم که زوب بکنم که دود چی رقم میبره. دیدم که نه دود بسیار زیاد است، زیادتر شده رفت و زیادتر شده. و در همین وقت ما خواستم ببینم که دیگه جای هم تر دود است، شاید یه پی کلانه باشه. کمر میبرم به طرف United Nations دیگه جا دیدم که اون نیست. پس کمره رو میارم، نمیوارد کمره رو میارم، میبینم که تیاره چطور پخش می گوتم سعی کنه که تیاره چقدر پخش می گوتم. همین بود که گرم دوم واتر سنتر تصادم کرد، دود برآمد و اینا شد.
دریج تلویخ کاله کیگی چه ده کابل پانتون پخوانه استاد حیدرزاد ده نیویارک خار پا منهاتن کی وسیگی وروسته له 22 کلونو د حیدرزاد ملګری چې هغه وخت د منهاتن په وس چستر کې اوسېده هم د سپتمبر د 11 د پیښې یادونه کوي.
هیڅوک نه پوهېدل چې ولې داسې وشول. دا یو تباهي وه. هر چا ځانونه کورونو ته رسول. لوی لارې او سړکونه بند وو. زه په 4 ساعتونو کې تر کوره ورسېدم. د نیویارک ښار فضا لوګي نیولې وه. ټول بیریدلی وو. تاسې ورځ وه لکه ژوند چې نور ختم وي او بل نوی ژوند راځي، خو معلومه نه وه چې څه ډول ژوند سره به خلک مخ کیږي. مکمل بل ډول حالت وو.
حیدرزاد وایي د سپتمبر د 11 د پیښې نه وروسته د دغې خونړۍ پیښې سره د افغانستان د نوم تړاو یا هم یادولو ډیر ځوروو.
قوه امریکا بدون یک فکر عمیق افغانستان را ترک دادن و طالبان را مساعد ساختن که بیا یک حکومت قانونی را به کل از بین ببره. متاسفانه امروز نه قانون است نه هیچ چیز، مخصوصا برای دخترایی که ما باعث استاد سابق افغانستان پانتون بسیار تشویش دارم که باید هر چیز زودتر مکتب ها بر دخترها باشه.
در 2001 کال در سپتمبر در 11 پیخه چه در امریکا پا معاصر تاریخ که تر طول و لوی خونری پیخه بلل کیگی، نه یوازی در امریکا پا سیاست او پالیسیو که در بدلون سبب شوه، بلکه در نری پاورانده در دغه هیواد تعامل او لیدلور هم بدل کرد. د القاعده شبکې په څیر د نورو ترهګرو افراطي ډلو په ضد مبارزه پر افغانستان او عراق نظامی بریدونه لوی بیلګې دي. نو شواشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، د تل پشان ستاسو د ملتیانه مننه. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، خو تاسو کولی شئ د امریکا غاک پښتو او دری خبرونه او بیلابیلې موضوعګانې د امریکا غاک په انستاګرام، فیسبوک او ټویټر پانو کې وګورئ. اوس د امریکا غاک پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 چینل باندې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
برخی از مشکلات منحصر به فردی که افغان‌ها هنگام تلاش برای ایجاد زندگی جدید در آمریکا با آن مواجهند چه است؟
از نظر من مشکل دیگر یافتن مشاغلی است که از نظر درآمد، اعتبار و مسئولیت با مشاغلی که مهاجرین تازه وارد در افغانستان دارند مطابقت داشته باشد. تجربه من نشان می‌دهد که وقتی افراد مربی شغلی داشته باشند و واقعاً شخصی دست آنها را بگیرد و با آنها کمک کند تا شغل پیدا کنند، مهاجرین بیشترین موفقیت را کسب می‌کنند. I've seen people have the most success when they actually have a
job coach and somebody to really take them by the hand and help. پناهندگان تازه آمده افغان به آمریکا با چه مشکلاتی روبرواند؟ گفتگو با یک رضاکار آمریکایی که با پناهندگان همکاری می‌کند.
بیننده های عزیز سلام، آرزو دارم صد سلامت باشین. من داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. در برنامه هفته با یک بانوی امریکایی آشنا میشیم که با افغانها همکار است و به ویژه افغانهایی که تازه به امریکا پناهنده شدن را کمک میکنه تا یک زندگی بهتری را در این کشور آغاز کنند. اما جالبی است که ایبانو در گذشته دیدگاه متفاوتی درباره مسلمانان و افغانها داشته و پس از آشنایی و همکاری نزدیک با مهاجرین و پناهندگان افغان، دیدگاهش درباره مسلمانان و افغانها تغییر کرده است.
بکی جنینگز بانوی امریکایی است که از 5 سال بدین سو با افغانهایی که تازه به امریکا می آیند همکاری می کند. او مدت برای یک مؤسسه خیریه و سپس برای یک مؤسسه اسکان مجدد کار می کرد و مسئولیت او همکاری و رهنمایی به افغانهایی بود که تازه وارد ایالات متحده می شدند و نیازمند کمک بودند. اما جنینگز حالا به طور رضاکار با افغانها همکار است و در حد توان تلاش می کند به افرادی که در بخشهای مختلف نیاز به کمک و رهنمایی دارند همکار باشد. در برنامه این هفته از بانو جنینگز در رابطه به انگیزه همکاری با افغانها پرسیدم و همچنان تلاش کردم بدانم که افغانهایی که تازه به امریکا مهاجرت می کنند بیشتر در کدام بخشها نیاز به همکاری دارند. تشکر زیاد از این که برایم اجازه دادید به خانه شما بیایم و سپاس از این که در برنامه حضور یافتید. چی چیزی در ابتدا باعث شد که کار با افغانها را آغاز کنید؟ همچنان قبل از همکاری با افغانها چه اطلاعاتی در مورد مسلمانان و به خصوص افغانها داشتید؟
صادقانه بگویم من 5 سال پیش اطلاعات کمی در مورد افغانها در کل در مورد مسلمانان داشتم. من یک مسیحی هستم و قبل از این در منطقه ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا زندگی می کردم و بسیار درگیر زندگی خصوصی خود بودم و در مورد مسلمانان انقدر فکر نمی کردم. من برای مدتی در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا در نزدیکی یک مکتب زندگی می کردم و احتمالاً مسلمانان زیادی نیز در اطراف آن زندگی می کردند و حال می دانم که در آن منطقه افغانهای زیادی هم زندگی می‌کردن، زیرا زنان زیادی را می‌دیدم که چادر بر سر داشتند. در کل در مورد افغانستان نیز چیز زیادی نمی‌دانستم. باید دارم که در دوران نوجوانی متوجه سرخط اخبار در مورد حمله شوروی سابق به افغانستان و مخالفت آمریکا با آن شدم و یاد دارم که عکس‌هایی را از افغان‌ها در اخبار دیده بودم و اکنون می‌دانم که آنها مجاهدین بودند. ولی واقعاً خیلی چیزهایی را در مورد افغانستان و مردمان نمی‌دانستم. و زمانی که خانواده‌ام به ویرجینیا برگشتند متوجه شدم که در این منطقه افراد از کشورهای مختلف زندگی می‌کنند و من همیشه عاشق زبان‌ها و مطالعه در مورد فرهنگ‌ها بودم. من از یک سازمان خیریه کاتولیک در اینجا دیدن کردم و با مسئولین گفتم که دوست دارم با نوی با مهاجرینی که به شما مراجعه می‌کنند همکاری و کمک کنم. این نهاد برایم مسئولیت داد تا با زنانی که نمی‌توانند به سن‌های زبان انگلیسی بروند همکاری کنم و به خانه‌هایشان بروم و با آنها انگلیسی بیاموزم. من چندین سال است که اسم
اسپانوی میخوانم و فرض کردم که به زنهایی که از کشورهای اسپانوی زبان میآیند آموزش خواهم داد. نام زن را که میخواستند به من معرفی کنند دادن و متوجه شدم که نام اسپانوی نیست. بنابراین من نام او را در گوگل جستجو کردم و متوجه شدم که یک نام افغان است. سپس تلاش کردم پیدا کنم که افغانها به کدام زبان صحبت میکنند. بعد از جستجو در گوگل یافتم که یکی از زبانها فارسی است. درباره زبان فارسی کمی معلومات داشتم ولی یک کلمه هم از آن را نمی دانستم. این موضوع مرا کمی نگران کرد زیرا در مورد زبان، فرهنگ و دین فرد که باید با او همکاری کنم چیزی نمی دانستم و نمی خواستم کار توهین‌آمیز انجام دهم. من یک دوست مسیحی دارم که در ترکیه زندگی می کرد و از او راهنمایی خواستم و او برایم گفت که اول از همه هر چیزی که برایت می آورند بخور و ثانیا بدون ترس با آنها مهربان باش. بار نخستی که به خانه شاگردم رفتم واقعا خیلی نگران بودم، اما با محض اینکه وارد شدم آنها به من احساس خوبی دادن و با گرمی از من استقبال کردن و گفتن که مشتاقند که با من هم کار باشن و این برخورد برایم بسیار خوشایند بود. من در ملاقات نخست برای 3 ساعت وقت با آنها سپری کردم و با آنها و فرزندانشان آشنا شدم و چای صرف کردم و آنها سعی کردند کمی از زبان خود را با من یاد بدهند در حالی که من سعی میکردم کمی با آنها انگلیسی یاد بدهم. از همان لحظه تا حال که 5 سال می‌گذرد با افغان ها درگیرم.
Very nice.
همانطوری که می دانید این هفته از 22 سالگرد حملات 11 سپتامبر یاد بود به عمل آمد. به عنوان یک شهروند امریکا تأثیر این روز بر شما و خانواده شما چی بود و چه درک از مسلمانان و اسلام در آن زمان داشتید؟
grew up mainly in the 1980s and so I remember a lot of the terrorist attacks that happened that were in the
من در دهه 1980 بزرگ شدم، بنابراین من بسیار از حملات تروریستی که رخ داد و در اخبار آن زمان منتشر می شد را به یاد دارم، زیرا همیشه علاقه به دنبال کردن اخبار داشتم. بنابراین با عنوان کودکی که در ایالات متحده بزرگ می شدم به نوعی تصویری در آن زمان ایجاد می گردید که گویا مردم کشورهای مسلمان دشمن ما هستند، اما من آنقدر در مورد فکر نمی کردم زیرا این حملات عموما در کشورهای دیگر رخ میداد. ما مشکلات تروریسم داخلی را نیز داشتیم، مانند بمب‌گذاری شهر اوکلاهاما.
I mean honestly we had domestic problems with terrorism too like the Oklahoma City bombing. So when 9/11 happened, I mean of course it was a shock.
بنابراین وقتی حملات 11 سپتامبر اتفاق افتاد این حمله برایم یک شوک بود. من در آن زمان در نزدیک شهر واشنگتن دی سی زندگی می‌کردم. روز بسیار وحشتناکی بود. بسیار پریشان بودیم و فکر می‌کردیم که جنگ بزرگی آغاز می‌شود. ما نمی‌دانستیم که بعد از این قرار است چه اتفاقی بیفتد. فقط احساس شدیدترین ترس را داشتیم و نگرانی جدی هم این بود که دست تروریستان به اینجا یعنی به سرزمین ما رسیده است.
People going on airplanes and everything afterwards. So I do remember that very vividly.
Like your understanding of Muslims and generally Islam.
به عنوان یک شهروند آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر درک شما از اسلام و مسلمانان چگونه بود و احساس شما درباره مهاجرین مسلمانی که به آمریکا می آیند چه است؟
See Muslim world and Muslims coming to the country.
Well, I think to be honest, I didn't really know that much about
خب صادقانه بگویم من چیزی زیاده در مورد اعتقادات اسلامی نمیدانستم. در زمانی که من کودک بودم شمار مسلمان ها در محلی که من زندگی میکردم اندک بود و با آنها از نزدیک تماس نداشتم. افرادی که در حملات 11 سپتامبر دست داشتن به ایالات متحده آمده بودند و در بخش هوانوردی تحصیل کرده بودند. نوعی وارد شدن این افراد به کشور برای ما نگران کننده بود. من درباره مهاجرت با افراد به آمریکا بسیار فکر نمیکردم زیرا در زندگی مشغول کارهای دیگری بودم. تمام توجه من روی شغلم و خانواده‌ام بود، اما این حملات احساس ترس را برایم ایجاد کرد. من در حلقه مسیحیان کاتولیک محافظه‌کاری که حضور داشتم شنیده می‌شد و همچنان در مکاتب برای کودکان من در آن زمان یاد داده می شد که متوجه اسلام و مسلمانان باشند. حتی اگر آنان در ظاهر خوب به نظر می رسند، ممکن است در عقب برنامه شومی داشته باشند. من حتی در آن زمان که درباره اسلام و مسلمانان اطلاعات نداشتم، با چنین فکر مخالف بودم و یاد دارم که در آن مکاتب بسیار محافظه‌کار که این طرز فکر وجود داشت، با والدین دیگران صحبت می کردم و همه از آن راضی نبودند، زیرا نمی خواستیم فرزندان ما از هیچ فردی در جامعه که بانها یک جا به مکتب می رود ترس داشته باشند. با وجود آن که در آن زمان چیز زیادی در مورد اسلام و افغانها نمی دانستم، هرگز نمی خواستم فرزندانم بترسند یا کسی را شیطان جلوه دهند. من همیشه می خواستم آنها ذهن باز داشته باشند.
چگونه دیدگاه شما نسبت به اسلام و فرهنگ مسلمانان با درگیر شدن بیشتر شما با افغانها تغییر کرد؟ همچنان آیا می توانید برخی از لحظات کلیدی که در این زمینه برای شما جالب بوده را بیان کنید؟
صادقانه بگویم بزرگترین تغییر این بود که در گذشته وقتی زنی را با چادر و حجاب می دیدم، تصور میکردم که در زندگی این زن هیچ شوخ طبعی وجود ندارد. زندگی او غمگین است و بسیار جدی است. اما بعد از ملاقات از یک خانواده افغان به این موضوع پی بردم که افغانها مردم دوست و شوخ طبع و صمیمی هستند و هرچه زنان را بیشتر ملاقات کردم و خانواده‌های بیشتری را دیدم، متوجه شدم که درست است که آنها لباس متفاوت می پوشند، ولی در بسیاری از موارد علایق ما مشترک است. من زمانی که در یک سازمان اسکان مجدد ماژرین کار میکردم، اکثر همکارانم افغان بودند و آنها به من میگفتند که اگر وقت بیشتری با ما بگذرانی مانند ما میشوی. همیشه با شوخی به من میگفتند که بکی، این عادت و یان کردارت مانند ما افغان هاست. بنابراین من واقعا از همان ابتدا خود را به افغان ها نزدیک احساس کردم و تصورم درباره کسی که خیلی محافظه‌کارانه لباس میپوشد و شوخ طب نیست تغییر کرد، زیرا این تصور اصلا درست نبود و تا به حال لحظات بسیار خوب و فوق‌العاده‌ای را با دوستان و خانواده های افغان داشتم.
آیا با این کار پیشرفت در درک بیشتر از مسلمانان و اسلام برای شما به میان آمده است؟
So I had another coworker, not an Afghan, but another Muslim coworker, and she said, "Becky, I think you know more about Islam than a lot of Muslims do."
من یک همکار مسلمان دیگر داشتم که افغان نبود و او به من گفت که بکی، فکر میکنم تو درباره اسلام بیشتر از مسلمان ها میدانی، زیرا من همیشه دوست داشتم در مورد دین مطالعه کنم. من همیشه میگویم ملاقات با افغان ها بهانه ای بود برای مطالعه بیشتر در مورد زبان، غذا و در مورد مذهب. بنابراین من از همان ابتدا که با افغانان کارم را آغاز کردم، بسیار مطالعه می کردم. اطلاعات بیشتری که درباره اسلام دارم از مطالعه شخصیم است و همچنان با سپری کردن وقت با مسلمانان توانستم تا درک بیشتری از آنان و اعمالشان داشته باشم. در حال حاضر چیزی که واقعا متوجه آن هستم و می بینم، نقاط مشترک میان پیشینه من و پیشینه آنهاست و فقط همیشه در دنبال نقطه مشترک و حس تفاهم هستم به جای اینکه چه ما را از هم جدا می‌کند.
وقتی که برای انجام مصاحبه با شما تماس گرفتم، در صحبت‌ها نقل قولی از مولانا بلخی کردید. می شود در این باره کمی روشنی بیاندازید که در باره او چی می دانید و گفته های او چه ارتباطی با عقاید شما دارد؟
I think probably just because you know I started to have Afghan friends and so I love social media so I was connecting with people.
پس از آنکه دوستان افغان یافتم، طوری که می‌دانید من بسیار به رسانه‌های اجتماعی علاقه‌مندم و با افغان‌ها در تماس شدم. متوجه شدم که آنان بعضی اوقات گفته‌های مولانا را نشر می‌کنند. یکی از گفته‌های اشعار مولانا که درباره غم و اندوه است گفته است و از روند ساختن مرواری حکایت کرده است. تشبیه جالب است که میگوید صدف بعد از مواجه شدن به یک سختی مرواری تولید میکند. یکی از دلایلی که خانواده من کالیفرنیا را ترک کردن این است که یک تراژدی بزرگ در جامعه مذهبی ما رخ داد. زمانی که به اینجا نقل مکان کردیم و سعی کردیم از این تجربه تلخ عبور کنیم، بسیار اندوگین بودم و این مسئله یکی دو سال طول کشید، ولی با همکاری با افغان‌ها به نوعی مانند هدیه‌ای برای من بود که خدا داد. داد تا به من کمک کند که از این غم عبور کنم. همچنان کمک به دیگران و آشنایی با گروه های متفاوتی از مردم که قبلا هیچ اطلاعی از فرهنگ و زبانشان نداشتم مرا کمک کرد تا با یک موضوع مثبت متمرکز شوم. داستان مولانا درباره صدف و مروارید نیز همین گونه بود که من بعد از مواجه شدن با یک اندوی بزرگ در کالیفرنیا به دلیل فاجعه‌ای که در آنجا اتفاق افتاد، مروارید بزرگی در زندگی من، تجربه زندگی هم با افغان‌ها بود.
Great pearl in my life of experiencing life with Afghans, and then I've seen it in my life in other ways since then, that sometimes there have been disappointments or sufferings even in my involvement with Afghans, but then something more beautiful has come out of that in some ways.
Before I come to issues that you were
قبل از اینکه بیشتر درباره شما و همکاری شما با افغان‌ها بپردازیم، می‌خوایم درباره زندگی و تحصیلات شما کمی بیشتر بدانم. شما در کجای آمریکا زندگی کردین و در چه رشته درس خواندین؟
من در میلواکی ایالت ویسکانسن در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم. والدینم عاشق سفر بودند و سفر به ایالت‌های مختلف و کانادا را اولویت زندگی خود ساخته بودند. من نیز مانند والدینم سفر را دوست دارم و از دیدن جاهای تازه و تجربه‌های نو لذت می‌برم. اما سفر به کانادا را بسیار دوست داشتم، زیرا یک کشور دو زبانه است و از کودکی علاقه زیادی به زبان فرانسوی دارم و دلیل آن نیز همان برخورد آشنایی زمان کودکی هم با گویندگان این زبان در کانادا است.
From childhood on, I have just loved the French language because of my early experiences as a child, being in a bilingual country so often. And so then when I went to college and I went to the university.
وقتی به پوانتون نوترودام در ایندیانا رفتم، زبان انگلیسی خواندم فقط به این دلیل که همیشه خواندن و نوشتن را دوست داشتم. زبان فرانسوی خواندم و سپس در رشته الهیات نیز کمی درس خواندم، زیرا دوست دارم در مورد دین بدانم. بعد از اتمام پوانتون به ویرجینیا رفتم که بیشتر آن سالها را تدریس می کردم تا در عین زمان فوق لیسانس و دکترا را بگیرم. در مقطع کارشناسی ارشد بودم و تصمیم گرفتم که به واشنگتن دی سی نقل مکان کنم. از کودکی واشنگتن دی سی را دوست داشتم و می خواستم در اینجا کار و زندگی کنم.
Close to Washington D.C. So when I finished graduate school in 2001, I moved up here.
What are some of the unique
برخی از مشکلات منحصر به فردی که افغان‌ها هنگام تلاش برای ایجاد زندگی جدید در آمریکا با آن مواجهند چه است؟ و در این راستا شما چه کمک‌هایی با افغان‌ها انجام داده اید؟
The one thing I have to say is because I have not really worked with other immigrant groups, I don't know if it's the same experience for all immigrants or if it's unique to Afghans, the challenges.
یک چیزی که باید بگویم این است که من واقعا با گروه‌های مهاجر دیگر کار نکردم. نمیدانم آیا این تجربه برای همه مهاجران یکسان است یا مختص به افغان‌هاست. مشکلاتی را که من در زندگی مهاجری متوجه شدم ممکن برای مهاجرین کشورهای دیگر نیز مشابه باشد. بنابراین احتمالاً مشکل شماره یک در این زمینه مسائل مالی است. من افرادی را می‌شناسم که چندین سال است اینجا زندگی می‌کنند و قبل از سقوط نظام جمهوری افغانستان به آمریکا آمدند، ولی تا هنوز واقعا از نظر مالی با مشکل مواجهند. بنابراین من فکر می‌کنم پرداخت هزینه زندگی در اینجا حتی برای افرادی که تمام زندگی را در ایالات متحده سپری کردند دشوار است. پس این یکی از مشکلات عمده است. از نظر من مشکل دیگر یافتن مشاغل است که از نظر درآمد، اعتبار و مسئولیت با مشاغلی که مهاجرین تازه وارد در افغانستان دارند مطابقت داشته باشد. تجربه من نشان می‌دهد که وقتی افراد مربی شغلی داشته باشند و واقعا شخصی دست آنها را بگیرد و با آنها کمک کند تا شغل پیدا کنند، مهاجرین بیشترین موفقیت را کسب می‌کنند. اما این کار بسیار دشوار است. این یکی از مسئولیت‌های من بود که در یک مؤسسه اسکان مجدد کار می‌کردم و حتی از انجام این کار دستمزد می گرفتم، ولی کار دشواری بود که برای هر فرد کار مشخصی پیدا کرد. بنابراین من واقعا احساس میکنم که باید یک گروه بزرگ از داوطلبان وجود داشته باشد تا به افغانها کمک کند تا بتوانند شغل خوبی بیابند. ولی تأکید میکنم که این کار بسیار دشوار است. مشکل دیگر موضوع ندانستن زبان انگلیسی است. اما فکر میکنم که همگیری ویروس کرونا باعث بهبود این وضعیت شده است. زیرا زمانی که برای اولین بار در سال 2018 کمک به افغانها را شروع کردم، سنف‌های آنلاین برای یادگیری زبان انگلیسی به این گستردگی وجود نداشت. و همین دلیل در گذشته من برای آموزش زبان انگلیسی به خانه های افغان ها می رفتم تا زنان که به دلایل مختلف نمی توانستند به سنف های انگلیسی بروند را آموزش دهم.
It's expanded more than it was largely. So those are some of the top challenges, but I'm, you know, there are others also.
I will ask you specifically about the challenges that women and children face. Because
از اونجا که شما اشاره کردید که دوست دارید با زنان و کودکان کار کنید، میشود بگوید که جدیترین مشکلاتی که زنان و کودکان مهاجر در سالهای نخست با آن روبرو میشوند چی است؟
And also children faces when coming here at the first like 2-3 years.
So my experience was, or my understanding from meeting so many families is that
بنابر تجربه من یا درک من از آشنایی با بسیاری از خانواده ها این بود که صادقانه بگویم زندگی زنان حرفه‌ای در افغانستان در مقایسه با امریکا قبل از سال 2021 بهتر بود. زیرا من شمار زیادی از زنان افغان رو میشناسم که برای سفارتخانه ها و یا به عنوان معلم یا استاد در مؤسسات تحصیلی کار میکردند و با خانواده های بزرگ خود زندگی میکردند و مادران و خواهران آنان در نگهداری کودکانشان همکاری میکردند و یا اداراتی که کودکستان داشتند و مادران حرفه‌ای را کمک میکردند. بنابراین از بسیار جهات برای والدین که بیرون از خانه کار میکردند و درآمد داشتند و از فرزندانشان مراقبت صورت میگرفت، زندگی در افغانستان آسان تر بود. من با درک این موضوع بسیار شگفت زده شدم، زیرا مردم فکر میکنند که افغانستان یک جامعه محافظه کار است و هیچ وقت جای آسانی برای زنان نبوده است. ولی من پی بردم که شمار زیادی از زنان حرفه‌ای در افغانستان زندگی آسان تر داشتند که برایم شگفت‌آور بود.
People think Afghanistan is so conservative and it's never been an easy place for women. But then to meet so many women who I felt like they actually had an easier time having careers there and being professional there than women do here in the United States was surprising to me. But then
بالعکس، برای برخی از این زنان حرفه‌ای که حال به امریکا آمدن، زندگی در اینجا دل سرد کننده است، زیرا نمی توانند عین فرصتها را در اینجا داشته باشند. من این را می دانم و دوست دارم که افغان ها می خواهند صاحب فرزندان زیاد شوند، اما حتی اگر یک یا دو فرزند داشته باشید، بیرون رفتن از خانه و کار کردن در اینجا سخت است. بنابراین من در واقع تعدادی از خانواده ها را دیدم که ممکن است مادر بیشتر انگلیسی صحبت کند و حتی ممکن است مادر تحصیلات بیشتری نسبت به پدر داشته باشد، اما به دلیل نیازهای مراقبت از کودک و به نوع مجبور است در خانه بماند و پدر که ممکن است به اندازه مادر قدرت کسب درآمد را نداشته باشد، زیرا انگلیسی صحبت نمی کند و تحصیلات زیادی ندارد، تمام مسئولیت را بر عهده او باقی می ماند. فکر می کنم که این مسئله باعث افزایش تنش میان زوج ها نیز می شود. بنابراین احساس می کنم که بزرگترین چالش برای زنان افغان در اینجا واقعا انزواست که چگونه باید از آن راهی یابند. من هر کاری که از دستم برمی آید انجام می دهم. می دانم که زنان زیادی هستند که دوست دارند با من ملاقات کنند و دیدن تمام آنها برایم سخت است، زیرا من به دلیل مشغولیت های زندگی وقت زیادی ندارم که از همه بازدید کنم. بنابراین فکر می کنم این دغدغه اصلی زنان است که تازه به امریکا مهاجر می شوند.
So I think that is my main concern what I see with women.
Based on your information here, living here in this.
با توجه به تجربه ای که شما از کار و زندگی در امریکا دارید، راه بیرون رفت از این مشکل برای زنانی که حتی توانایی کار کردن را دارند اما به دلیل داشتن فرزندان نمی توانند کار کنند چی است؟
Well, to be honest, like I think that one reason I can empathize with the issue is because there was one point in my life when I had three small children.
راستش را بخواید فکر میکنم یکی از دلایلی که این موضوع برایم قابل درک است این است که من نیز زمان 3 فرزند کوچک داشتم و به خصوص 2 فرزند اولم که حدوداً 2 سال اختلاف سنی داشتند. بنابراین یادم میاد که قبل از بچه دار شدم یک زندگی بسیار آزاد داشتم، تحصیل میکردم و در واشنگتن دی‌سی کار میکردم و بعد از آن در زمان بارداری و مشکل صحی مواجه شدم و مجبور شدم کار را ترک کنم و از این زندگی بسیار فعال در واشنگتن و زندگی روی آوردم که تمام روز در خانه می نشستم و این کار برایم دشوار بود. من مادر بودن را دوست داشتم، اما شما حتی در امریکا نیز به عنوان یک مادر در خانه منزوی می شوید. همین که از خانه بیرون می شدم و با زنان دیگر ملاقات می کردم کمی احساس خوبی داشتم. چیزی که در آن زمان به من کمک کرد بیرون رفتن و گذراندن وقت با زنان دیگر بود. من و یک زن و یک همکار شوهرم گروهی را ایجاد کردیم به نام گروه مادران سرگرمی. زنان دیگر را نیز با آن دعوت کردیم. کمی کار داوطلبانه می کردم و با فرزندانم به گروه مادران می رفتم. من بسیار دوست داشتم برایم بیرون و کار کنم، اما در زمانی که من مادر فرزندان کوچک بودم کار آنلاین وجود نداشت. خلاصه رفتن به بیرون و دیدن با زنان دیگر مرا کمک می کرد. اینجا در ایالت ویرجینیا برخی زیادی از خانواده های افغان در آپارتمان های رایشی نزدیک به یکدیگر زندگی می کنند. فکر می کنم در این منطقه مادران شادترند، زیرا می توانند از خانه بیرون بروند و با زنان دیگر از نزدیک ملاقات کنند. فکر می کنم حتی اگر زنان نتوانند به راحتی بیرون بروند و کار کنند، این که می توانند با زنان دیگر در هم جمع شوند مهم است. اما در مورد کار کردن زنان فکر می کنم این موضوع بیشتر به طرز فکر شوهر ارتباط دارد. آیا مرد خانواده می خواهد که خانمش رانندگی کند، می خواهد خانمش کار کند و در خانه نباشد؟ آیا پدر بعضی اوقات نگهداری فرزندان را بر عهده می گیرد؟ تمام این موضوعات روی زندگی مردم تاثیر دارد. صادقانه بگویم گاهی با دیدن بعضی مردها که ظاهراً به نظر می رسد محافظه کارند، اما شوهرانی هستند که بیشتر از بعضی ها زنان خود را در کارهای مختلف تشویق می کنند. زمانی که در مؤسسه اسکان مجدد ماجرین کار می کردم با یکی از این خانواده ها آشنا شدم که فکر میکردم بسیار سنتی هستند، اما وقتی خانمش زودتر از شوهر جواز رانندگی گرفت این مرد به خانمش میبالید. از همین رو بسیار مشکل است که با توجه به ظاهر مردم در مورد ذهنیتشان قضاوت کرد. برخی دیگر نیز تلاش دارند که زنانشان جواز رانندگی بگیرند و این یک کار مشکل است، به ویژه برای زنانی که سواد ندارند. این وضعیت برای شوهر بسیار سخت است، زیرا بار همه کارها به شمول به دست آوردن پول، بردن فرزندان به مکتب و ملاقات‌های دکتر و همه مسئولیت‌ها به دوش پدر می‌افتد و این کار برای شوهر دشوار است. فکر می‌کنم وضعیت بسیاری در حال تغییر است، اما برخی از مردم به من می‌گویند که مردان زیادی هستند که هنوز نمی‌خواهند همسرانشان رانندگی یا کار کنند. من این طرز فکر را درک می کنم، زیرا خود من نیز پیشینه مذهبی و سنتی دارم، ولی با این طرز دید زندگی در این جامعه می تواند بسیار دشوار باشد.
ساختن پل‌های فرهنگی می‌تواند کار بسیار پیچیده‌ای باشد. توصیه شما برای افرادی که می‌خواهند با مهاجرین افغان در آمریکا همکار باشند و آنان را یاری رسانند چه است؟
فکر میکنم شما همیشه باید پیش زمینه فرهنگی را درک کنید که چه چیزها برای آنان عادی و پذیرفته شده است. بعضی افراد بر این نظرند که افراد تازه آمده چرا برخی از کارها را طور دیگر انجام میدن و این را درک نمیکنند که مهاجرین تحت فشارهای مختلف قرار دارند. شما میبینید که فردی چوکی مخصوص محافظتی کودکان را در موتر برای فرزند خود استفاده نمی کند، قبل از قضاوت نادرست باید از این فرد پرسیده شود که آیا برای به دست آوردن این چوکی نیاز به راهنمایی یا کمک مالی دارد یا خیر.
در نهایت، آیا کدام پیامی در کل برای افغانها و به ویژه برای آنهایی که تازه به ایالات متحده آمدند دارید تا آنها بتوانند یک زندگی موفق را در این کشور آغاز کنند؟
ما یک عبارت در فرهنگ آمریکایی داریم که هر فرد باید بار مشکلات خود را حمل کند، به این معنا که برای انجام کارها نباید بر شانه دیگران تکیه زند. برخی از دوستانم که در مؤسسه اسکان مجدد ماجرین با افغان‌ها همکارند میگویند که افغان‌ها انتظار دارند که کارمندان مؤسسه برخی از کارها را برایشان انجام دهند و این کار بسیار دشوار است، به خصوص در زمانی که افراد زیاد نیاز به همکاری دارند. یکی از این کارمندان موثر روزی به من گفت که فکر میکند یک فرهنگ در میان افغانها رایج است که آنان در تلاش یافتن کسی هستند که مشکلشان را برایشان حل کند. و او به من گفت که بسیاری ها به همین دلیل به من مراجعه میکنند. دوستم گفت که هیچ کس نمیتواند حل کننده مشکل تمام مردم باشد. ما میتوانیم راهنمایی و پیشنهاد کنیم تا یاد بگیرند چگونه مشکلات خود را حل کنند.
تشکر زیاد از این که وقت گذاشتید و ما را در خانه خود پذیرفتید.
بله ویندو عزیز، این بود برنامه هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم که موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا ای که باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.